بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث عدالت به دلیل چهارم برای قول ملکه رسیدیم و دلیل چهارم روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود و روایت عبدالله ابن ابی یعفور از لحاظ سندی محل بحث قرار گرفت و گفته شد که روایت عبدالله ابن ابی یعفور دو سند داره، یکی در من لا یحضر و دیگری در تهذیب. و در سند من لا یحضر نام احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی به میان آمده و به مناسبت آقای احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ما دیگه وارد چند بحث کلان و گسترده رجالی شدیم، زنجیره بحث اینطوری پیش آمد. و در آیه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی حدود 9 تا 10 تا شاهد و دلیل اقامه شده بود و میشد اقامه کرد برای اعتماد به او، علی رغم اینکه در کتب رجالی ایشان یا نامشون متروک است یا اینکه در یک جام که نام ایشان آمده توثیقی نشده. این شواهد ممکن بود که ما را به یک اطمینانی در اعتماد به احمد ابن محمد ابن یحیی برساند. یکی از این شواهد که هشتم نهم بود، یکی از این ادله بود، این بود که آقای احمد ابن محمد یحیی العطار قمی از معارف و مشاهیر است و ادعا شده بود که در معارف و مشاهیر عدم ورود قدح کافی است. به این مناسبت دیگه دیروز ما بحث را بردیم روی اون محور کلان و کلی که دیروز عرض شد، به این ترتیب که نیامدن نام کسی از روات مشهور و شناخته شده در کتابی یا و عدم توثیق و قدحی در باب معارف و مشاهیر، این چه مدلولی داره؟ اینکه نام یه آدم مشهوری نمیاد یا اگر آمده قدح و مدحی در باب او وارد نمیشه، این چه دلالتی داره؟ دیروز عرض کردیم که اینجا سه نظریه میشود ارائه کرد. یکی این که بگیم عدم ورود قدح در معارف حاکی از وثاقت اون شخصه که برخی به این اعتقاد داشتن. و نظریه دوم هم این بود که به عکس عدم ورود توثیق درباره شخصی که معروف و مشهور بوده نشان میده که یک خللی و ضعفی و اشکالی در کار او بوده. و با توجه به این که در صدد بیان احوال اشخاص هم بودند، اینم در نقطه مقابل ممکن بود کسی ادعا بکنه. و نظریه سوم هم این بود که با توجه به نه تک تک کتاب‌های رجالی، با توجه به مجموعه کتاب‌های رجالی و گزارش‌هایی که درباره افراد بوده و عنایتی هم بوده که راجع به افراد اظهار نظر بکنند، اگر درباره کسی لم یر توثیق ولا قدحان، دیده شد و اینکه شخص شد از کسانی که لم یرد فیه قدحان ولا توثیق، مدلولش همینه. یعنی مدلولش اینه که وضع مشخصی نتوانستند در اون عصر بزرگان ما احراز بکنن وضعیتشو. این سه نظریه بود. در واقع نظریه سوم همون نظر خود طبیعی تره در میانه اون دو نظر هست، چون نظر اول میگه که نظر اول مفروضش اینه که عرض شود که در آدم های شناخته شده اونها دیگه وضعشون معلومه، قرار برای این نیست که کسی بیاد توصیقشون بکنه، همین که تضعیفشون نکردن یعنی ثقه. نظر دوم نقطه مقابل این میگه که نه، اصلا قرار بر این بوده که مو رو از ماس بکشن، تعیین تکلیف بکنن افراد را، و اگر کسی تعیین تکلیف توصیق نشد این معناش اینه که یه گیری در کار بوده، ولو از معارف و مشاهیر هم باشن. و نظر سوم میگه نه، این هیچ کدام از این مدلول ها را نداره. خب این سه نظریه مبتنی بر این بود که در واقع ما ببینیم پیش فرض ما در فضای این کتب رجالیون ها چیست، و اون پیش فرض هاست که این عدم ورود قد و مد را معنی دار میکنه. و البته خب کارم خیلی کار دشواری است، این که فضا چی بوده. ببینید اخباری ها اگر ازشون سوال بکنید، اخباری ها میگن که اصلا این روایات و روات و اینا همه چیزای روشنی بوده، و فقط یه جاهایی که اشکال بیانه چیزی داره اینا رو آدم با تشخیص بده بذاره کنار، بقیه دیگه کتب اربعه نمیدونم رواتی که نامشون بوده اینا تو مجامع حدیثی و روایی اینا همه مورد اعتماد بودن. این که حالا گاهی هم تو کتب رجالی ثقه‌ای چیزی آمده اینا از تشریفات زائده، این یه روی کرده. حالا در تفصیل باز مباحث دیروز یه کمی یه چند تا نکته رو میخوام عرض بکنیم. یکی این مطلبه که در واقع این بحث دیروز مبتنی بر پیش فرض اینه که فضای اون زمان در ارتباط با روات و احادیث اونها چجوری بوده. یه دیدگاه مثل دیدگاه اخباری است که میگه فضای در واقع اعتماد بر این روات و احادیث بوده الا ما خرج به دلیل، و ذکر روات و نقل قد و مد در باب اونها این یک امور ثانوی بوده که حالا حالت تأکید و تشریفاتی داشته. مثلا بعضی اصلا میگن اینا تشریفاتی بوده که حالا بلا اقل یه تأکیداتیست. و پس اصل بر اینه که مقبوله، یعنی فضای اعتماد به اینها بوده. این یک نگاهه. یه نگاه و روی کرده نقطه مقابله که نه، اینجور چیزهای مسلم و قطعی و مطمئن و اینها در باب روات و کتب و احادیث اونها نیست، و ما باید مو رو از ماس بکشیم. مبنای کارم همون چیزیست که بزرگان ما گفتند در کتب رجالی و اینها. این دو دیدگاه مقابل هم در طول تاریخ ما همیشه وجود داشته. و به نظرم میاد که حالا سخته که واقعا آدم به یکی از این دوتا به عنوان مبنای اصلی معتقد بشه. درست اینه که نه آن و نه این، لااقل به لحاظ حجت ما بیش از یک راه میانه نمیتونیم اعتماد بکنیم. اینکه کسی بیاد اونجور سختگیری بکنه و شواهد و قرائن را نبیند و فقط همون ثقتون و ضعیفون ببینه و اعتماد بکنه فقط به اونجایی که ثقتون گفتند، حالا یا از این تندتر هم بره که بالاتر از ثقتون یک نفر با دو نفر بگند و نمیدونم عادل باشه دو نه، اونا که دیگه حالا تندترشه. این شدت و حدت واقعا اینطور نبوده که ما فقط بر این توثیق خاص این کتب رجالی که حالا اهمش این چهار تاست داشته باشیم و بذاریم کنار بقیه بریم جلو. از اون طرف هم این که اونجور اون نگاهی که حالا به طرف اخباری ها نزدیک میشه که اعتماد بکنیم برای اینها و حالا کسی که معروف بود دیگه قبول است و چون ها، اونم نیست. قاعدش همون یه راه میانی است که خیلی هم دیگه تو همین مسیر میانه حرکت کردن، منتها این راه میانه البته تیف داره و با چیزهای زیادی را بهش توجه کرد. این بنابراین خواستم بگم که به بیان دیگر در مواجهه ما با مجموعه اخبار و روایات و محدثین علاوه بر اون سه نظریه که دیروز گفتیم، سه رویکرد وجود داره. یه رویکرد در واقع تساهل و تسامح و انعطافی است و با رویکرد حسن ظن و خوشبینیه که فضای اعتماد بوده و همه اینا در یک شهرتی بوده و اصل بر قبوله و اعتماده که اخباری ها بیشتر به این سمت می رفتن. روی کرده دوم روی کرده سختگیرانه خیلی خیلی نامنعطفه که فقط اعتماد بشه بر همون ثقتون هایی که وارد شده دو توست و بعضی توثیقات خیلی معتبر عامه و بقیه هم هیچ. در حقیقت این دو روی کرده و یه روی کرده های میانه ای که می شود اتخاذ کرد و به نحوی این بحث دیروز هم به این سه تا روی کرد باز میگرده. حالا بله چی؟ روی کرده میانه. حالا ببینید این چیزیست که تو دورهای معاصر دیگه تقریبا همه حالت میانه را دارن، یعنی بعد از اون موج قبل از اخباری ها که یک دوره عقل گرایی خیلی تند اونجوری بود و اونها و دوره بازخورد اون که در شکل اخباریگری پیدا شد که خیلی تساهلی بود، بعد از اون دیگه همه به سمت یه حالتهای میانه ای رفتن. منتها این حالت میانه خودش طیف داره، این نمیشه یه چیز استانداردی نیست که بگیم این حالت میانه است. تو این حالت میانه از شیخ انصاری و ناینی و آقای بروجردی و آقای خویی و ما همه قرار دارن. بله بله، آقای خویی هم بالاخره مخصوصا در یه دوره‌ای که اومده کامل زیارات رو درست کرده، علی ابن ابراهیم رو درست کرده، یعنی میرن به سمت این که راه‌هایی برای توثیق پیدا بکنن از زوایا. حالا بعد که اینا رو گذاشتن کنار خیلی فاصله میگیره از این حالت میانه، خیلی فاصله میگیره ایشون و الا همونطور ولی در قله این راه میانه مثل آقای بروجردیه. خود شیخ انصاری و مرحوم ناینی و اینها تقریبا خیلی نزدیک به اخباری ها هستند و در اعتماد به روایات اصلا تو مکاسب و نمیدونم اینا. شما اصلا بحث رجالی دیدید؟ نمیدونم اینا خوب قابل تعمل شد، ولی آدم یادش نمیاد که بحث های رجالی جدی در مکاسب یا در کتب دیگر شیخ انجام شد. گاهی چی میکنه آخرش هم خیلی اعتماد بر این بحث رجالی نمیکنه، شد همون فضای اخباری هاست. بله بله، یعنی چی نیست، اول اصلا مکاسب با اون روایت توحف شروع میشه که حالا دست آقای خویی و دیگر رو که بدیم میگه هیچ. بله، یعنی اگر طیف بگیریم این راه های میانه که بعد از دوره بهبانیان ها در یک تعادل بین اون دو گرایش تند طرفین قرار گرفتن، اکثرا در این مسیره. منتها حالا آقای خویی البته در آخرای کار قرار میگیره، خب خیلی سختگیرانه ایشون تقریبا به اون طرف نزدیکتر میشه، ولی غیر از آقای خویی و بعضی که بگیرید همه به اون سمت میانه هستن. و این حالا یک تصویری که اینجا وجود داره که قاعدش هم همون راه میانه است، نه اینکه بگیم حتما این درسته، نه، اون راه تساهلی که گفته شده آدم حجت برش نداره، آدم باید اطمینان پیدا بکنه همون نگاه اخباری، این حجتی آدم براش نداره، نمیتونه آدم اطمینان بکنه که بله هر چی تو ایناست درست است و همه روات هم اصل بر صحتشونه و نمیدونم اینا. این نگاه خیلی باز آدم حجت میخواد. من نمیگم درست نیست، میگیم حجتی خیلی براش نداریم. از اون طرف هم میدانیم که اونجور سختگیری که متا رو به خشخاش کسی بذاره و هیچ راهی در شواهد تجمیع شواهد و علائم و نشانه ها رو دیگه اصلا باور نکند و همش با شاغل ثقتان ضعیفان اونجوری بره جلو، اونم میفهمه که یه جایی واقعا این برد نداره و نمیشه شواهد و قرائن دیگه‌ای که وجود داشته در نظر از نظر دور داشت. بله؟ خب همون دیگه، عرض ما همینه دیگه. ما ببینید ما اصلا ببینید ما اصلا اینو تو ذهنتون باشه، ما در این راه میانه رو بحث تجمیع شواهد خیلی حساسیم. بسیاری از این چیزایی که همینجوری میگن که به عنوان یه قاعده توثیق عام یا شاهد یا دلیل مستقلا وقتی میخوایم دقت بکنیم میبینیم نه خیلی آدم به اطمینان نمیرسونه، ولی یه جایی اگه چند تاش جمع شد آدم به اطمینان میرسونه. اون که دیروزم میگفتیم که از مجموعه این کتب رجالی استفاده میشه که با عنایت حرف میزنه ثقتون ضعیفون و اگر چی نمیگه معلوم میشه که براش محرز نبوده، اونم در حد اطلاق دیگه، حد اکثر اطلاقه، خب میشه همون تقیید میخوره، میگه او حالا نتونسته احراز بکنه ولی من الان وقتی که شواهد اون عصر رو جمع میکنم خودم میرسم به وثوقی که آدم اعتبار داره، بیش از این اطلاق نیست اون چیزی که ما دیروز هم میگفتیم. این عرض ماست، یعنی فکر میکنیم این حرف درستی، یعنی ما در توثیق و تضعیف یکی توثیقات خاصه داریم که مهمه، اینو تشریفاتی تلقی نمیکنیم، یکی هم بعضی توثیقات عامه داریم که بعضش قبوله نه به اون گستردگی، و سوم تجمیع شواهده، یعنی درباره کسانی که نام و از اونها نیست یا این که عرض شود که توثیق و قدحی در بابش وارد نشده یا حتی نه اصلا قدح وارد شده، راجب اینا باید برگشت دقتی رو شواهد موجود کرد و با یکی و دوتا اونام نمیشه، وقتی یه مجموعه شواهد جا جمع شد کار درست میتونه بشه یا نمیتونه درست بشه. این مشیست که به نظر میاد قابل اعتماده و تا حد زیادی آدم رو به اون چیز نزدیکتر میکنه به اون راه میانه که از کردن. نه نه راستش در عمل خیلی اینجور نبوده، این آینی که قبل از اخباری ها بودن صاحب مدارک و صاحب معالم و نمیدونم اینایی که بودن اینجوری بوده که از علامه شروع میشد و همونی که به قول حالا دیشبم چون اون که مرحوم علامه در درایه اون چهار صحیح و نمیدونم چی و موثق و اینا را درست کرد و جدا کرد و بعدم کسانی هم بودن که میگفتن اصلا صحیح و صحیح اعلایی معتبره، یه جریان 2300 ساله 200 ساله قبل از اخباری ها و مرحوم علامه بعد اینا بودن دیگه. البته اونا وقتی که به مقام عمل و افتا میرسه اونجوری نیستن دا، ولی در مقام نظرات اصولی و رجالیشون چرا سختگیرانه است و یه حد اکثری، یعنی حد در توثیق حد اقلی هست. این حالا یک تکمیلهی بر بحث قبل بود، یه چند تا نکته دیگه حالا اینجا ما در تکمیل این بحث ها عرض بکنیم. جنبندی ما همون روی کرده باز سومه، هم در بحث دیروز امروز و هم اون نظریه سومه در بحث دیروز، اما با این ملاحظه که تجمیع شواهد را ما مهم میدونیم، نمیشه همینجوری با یه مترهای خیلی استاندارد جلو رفت، نه تجمیع شواهد امر مهمیست. چند نکته در تکمیله یه مباحث دیروز اینجا عرض بکنیم، یکی این که اینی که شما نقل کردید که مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی در کتابهاشون گفتن که ما قرارمون بر این است که تعیین بکنیم وضع اشخاص را از لحاظ وثوق و قدح، این در کتاب شیخ درسته، در فهرست شیخ درسته، در مقدمه آمده به صراحت آمده، متنش هم وجود داره، حالا اگر الان هم بتونید کسی بیاره متن شیخ هم رو اینجا میتونید بخونیم، به صراحت خود شیخ به قلم خود شیخ اول فهرسته که عرض شد که تصریح کردن به این که ما اسماء مؤلفین و مصنفین رو میاریم و وضع اونهام را تعیین میکنیم با اول معول علیهم، نمیدونم اینجور چیزه دارید بخونید یا نه بخونید، بله بخونید فهرست دیگه، بله فلا بود ان اشیر الى ما قیل فیه من تعدیل و تجدید و هل و هل یعول علم اولا و ابین ان اعتقادی و هل هو موافق بالحق ام مخالف، این خب اینجا آمده دیگه. حالا البته اوبیونن اعتقادی و نام خودش یک شبهه دیگه در کار ایجاد میکنه که سابق وقتی بحث کردیم. این در اینجا. اما در مورد نجاشی، پس بنابراین در مورد فهرست شیخ به صراحت در مقدمه فرمودند که ما قرارمان آن است که وضع اونها را از لحاظ تعدیل و تجریح و اینکه معول علیهم هستن یا نیستن مشخص بکنیم. این یک قرینه ای داره که بالاخره شیخ در مقام تبیین وضع اشخاص بوده و این اون وقت مدلول میده به اون جاهایی که شیخ چی نگفته. وقتی نگفته گویا میشه بگیم که نتوانسته به نقطه روشنی برسه. بله بله، این فقط مؤلفین و راجع به مؤلفین و مصنفینی که اسمشون آمده اگر نمیگوید ثقتون او ضعیفون، این معناش اینه که به نقطه روشنی نرسیده و اون قاعده معارف توش فهرست شیخ خیلی نمیشه جاری کرد. حالا ما یکی یکی داریم صحبت میکنیم. تو فهرست نمیشه بگیم این آدم معروفیه، همین که قد وارد نشد پس ثقه است. نه، داره میگه من بنام اینه که تعدیل و تجریح ها را بیان کنم و المعول و علیه ها را مشخص کنم. از اون 1900 تا 1000 تا حدود 1000 تا، حالا چیزی کمتر و بیشتری که در فهرست شیخ آمده 1000 خورده ای بودن، 200 تا بود فهرست شیخ حدود 1000 تا آمده، حالا 912 که چیزی کمتر آمده، حدود 900 خورده ای نفر که اونجا آمده، 100 خورده ای توثیق شده، نمیدونم چقدر تضعیف شده، بقیه دیگه معلوم میشه که شیخ نتوانسته احراز بکنه. بنابراین اونی که اسمش تو فهرست آمده و توثیق و تجریحی در باب اون نیامده، ولو از معارف باشه نمیشه گفت که، یعنی حداقل اینه که شیخ تردید داشته نتونسته به جایی برسه. عرض شود که این در نسبت به فهرست. نسبت به فهرست نجاشی که در اون فهرست نجاشی 1200 تقریبا آمده، نام آمده، در فهرست شیخ 900 اندی آمده، در فهرست نجاشی 1200 اندی آمده نام از رباط. بله؟ ۱۲۶۹ تا آمده. منتها در نجاشی اونی که نقل کردن ایشون در حدی که این نسخه نجاشی که دست ما هست از این نسخه های قدیمی، چون این نسخه جدید هم داشتیم گم کردیم حالا کجاست نمیدونم کجا رفته، این نسخه قدیمی که اونجا من دیشب میدیدم اول جزء دوم آمده که اینا، منتها اون معلوم نیست از نجاشی باشه. متن رو بخونید ظاهرا از خود نجاشی نیست، دیگران هم این حالا اشتباه یا بی‌توجهی کردن.
این نسخه نجاشی که جدیده که تصویر آمسار از زید رو نداره،
آه
چون داره که جزء ثانی به این کتاب فهرست اسماء مصنفه شبه ما ادرک نابیم مصنفاتهم و ذکر و طرف من کناهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ماقیل فی کل رجل من هم من مرد او زن.
خب
زیدش که اخبر ناشیخ
اونی که ما نسخه ای که ما داریم یه زیلی داره که این آمده اول نیست، اول جزء دومه، چون فرست نجاشی برخلاف فرست شیخ دو جزءه، جزء از عبدالله فکر میکنم جزء دومه، از باب عین رفته عنوان جزء دوم. اول اون آمده که همین عبارتی که خوندن، عبارتو بخونید.
جزء ثانی من کتاب فهرست اسماء مصنف شیعه و معدرات من مصنفات و ذکر و طرف من کناهم و القاب و منازل و انصاب و مقیل فی کل رجل
و مقیل فی کل رجل من ها من مدهن اوزم. اینجا آمده منتها تو این اینجا اینطوره که حالا میگن نسخه تصحیح اخیره که همون نسخه من الان تو کتابخونه کجاست پیدا نکردم، اما اون نسخه‌ای که دست ما هست اینه که در ادامه این میگه که اشار الهی آقای عبدالله نجاشی. کیه اسم آقای نجاشی؟ کیه احمد ابن نجاشی. بله احمد ابن علی نجاشی، که آدم فکر میکنه که طبق اون این مقدمه مال خودش نیست، یک کسی اینو اول این کتاب نوشته. و حالا چقدر این نسخه‌ای که اینجا تصحیح شده معتبر است و کجا نه دیگه نمیدونم. خب بله میگن، ولی حالا دیگه حالا میگن، حالا ما خیلی نمیتونیم اعتماد میکنیم. حالا بله بالاخره این نسخه وجود داره اینجوری که چه باشه. عرض شد که یه شبهه اینجوری هم راجع به نجاشی هست که اگر حالا این نسخه، البته حالا این که تصحیح که ایشون تایید کرده وزنش بالا میبره، ولی حالا چقدر رو این که حالا ما بتونیم بگیم اختلاف نسخه نیست و اینها چی نیست، به خصوص که مرسوم هم بوده دیگه. اینایی که استنساخ میکردن اونها گاهی هم اولش خودش مینوشته که مثلا حالا این کتاب از او هست و اینها. بنابراین در مورد نجاشی این قول مال خودشه یا مال دیگریست اول اون نوشته، یک تردیدی در بحث نجاشی در این جهت هست. نه اونم دیشب دیدیم که مرحوم نجاشی البته توثیقاتش بیشتره. بله 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 حدود 2300 تا. بله آره 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 که یعنی نجاشی که حالا در این قولش ما تردید داریم، ولی بیش از شیخ توثیق و تضعیف داره، تقریبا دو سه برابر شیخ. مرحوم شیخ از 900 خورده ای که راوی در ببخشید مؤلف و مصنف در فهرست آورده، 100 و اندی رو توثیق کرده، یه تعدادی هم شاید مثلا 200 به 200 خورده ای 300 تا بیشتر نرسه کل توثیق و تضعیفاش. اما نجاشی که در قولش ما تردید داریم، در عمل توثیق و تضعیفش خیلی بالاتره، یعنی تقریبا نیمی از اون روات را یا توثیق کرده یا تضعیف کرده، نیمی متروکه و وضع مشخص نشده، در حالی که در شیخ تقریبا یک سوم تعیین تکلیف شده و دو سوم تعیین تکلیف نشده.
خبراویت این بهتر بوده؟
خبراویت نجاشی بالاتره، این همه قبول دارن که بالاتره، تتبع و تفحصش و دقتشون ها بالاتر بوده، تقریبا همه بر این اتفاق دارن. آیا حالا این موجب میشه این در تعارض او رو مقدم بداریم؟ این البته اختلافیه، علی رغم این که همه دقت افزون او را پذیرفتند، اما آیا این دقت افزون در حدی است که در تعارض بگیم این بر اون مقدمه؟ این محل تردیده. ما هم خیلی واضح نیست برامون که بگیم حتما در تعارض اون مقدمه. این هم یک بحث که این دوتا کتاب این تفاوت را داره که این دو سه تا تفاوت را داره که عرض کردم دیگه، حالا تکرار نمیکنیم. یکی در همون مقدمه‌ش اون قوله که در شیخ محرزه، اما در نجاشی محرز نیست لااقل. یکی هم در این که شیخ توثیق و تضعیفاش خیلی کمتره و نجاشی خیلی بیشتره. بله این هم یکی از وجوه، هم ادق بودنش، هم این که یه مقداری بله گفته شده درسته، مثلا این چیزی نگفته خودشون ها، یه نوع حدس و تحلیل هایی است، ولی ظاهرا جایی تصریحی از خودش ما نداریم، ولی حدس و تحلیل هایی است که نوعی ناظر بوده. ولی حالا همه اینا میشود موجب تقدم در تعارض بشه، محل بحثه، خیلی قطعی نیست. اینم یک مطلب که در خصوص این دو کتاب گفتیم این تفاوت و نکات رو عرض بکنیم. مطلب دیگرم این که حالا مجموعه این رواتی که حالا اینا نکات متفرقی است در ادامه بحث اساسی که دیروز داشتیم، مجموعه رواتی هم که در کتب رجالی ما وجود داره حدود مثلا 13-14 هزاره که در معجم رجال شد 13,000 خورده ای. بله 16,000 با القابونا 16,000 و این دیگه حالا حد اکثری است که جمع شده که حدود مثلا من تو ذهنم 13 بود، حالا 16,000 چی؟ حالا عرض میکنم. ولی تو این 16,000 که گفته میشه کسی تعیین نکرده، جمع بخش زیادی و عدد بالایی مکرراته، یعنی بسیاری از موارد داره که اسم طرف اینجا آمده، بعد نسبت به پدرشه، جدشه، جد جدشه، با لقبه، با کنه، با کنیه است، میگه این برمیگرده به اون، این برمیگرده به اون، این برمیگرده اون. چقدر از اینا حذف میشه و باقی مانده خالصش چقدر میشه روشن نیست، ولی یعنی شادم کسی کار کرده، من نمیدونم، ولی حداقل 2,000-3,000ش کم میشه، حداقل 2,000-3,000ی از این مجموعه کم میشه. و شاید عدد مثلا کسی کار کرده چیزی پیدا کردید شما که
در رفتار کتب اربعه به اضافه رسائلی رو که باز اینا برای هر راوی اسم استاندار بشن اصلا نمیداشتن اسم اونبالی میلیار 7,231 شده.
حالا موجم خود اوسه از این هست دیگه
اونا، بله، یعنی این 5 تا کتابه ممکنه بعد از راوی ها تو کتاب صدق اومده.
بله، حالا من حدس خودم همینجوری که حدس خودم رو مثلا 8,000-9,000ه، یعنی پایین 10,000. حدس خود من اینطوره که روی مثلا رو 9,000 مثلا 8,000-9,000 اینجوری، یعنی پایین 10,000 خالص عدد روات ما میشه. حالا اونجا میگن تو این 5-6 تا کتاب 7,000ه، ولی مجموعه جای دیگه. بله، نه، حالا ما می‌خواستیم یک کسی معجم آقای خویی که تقریبا اجمعه، یعنی 15,000-16,000 اومده، اونو مبنا قرار بده، اون مکررات رو بذاره کنار، ببینه چقدر میشه. حدسی باید این 8,000-9,000 بشه، یعنی پایین 10,000 میشه، یعنی 5,000-6,000 شد چه باشه، یعنی دوره برای 10 میشه، از 10 به بالاتر خیلی بعیده باشه. بین من حدسم اینه که مجموعه عدد خالص بین 8,000-10,000 میشه. و حالا اینا دقت کنید که تو معجم آقای خویی که اجمع این معاجم هست حدود مثلا 16,000 طبق اینی که الان گفتن هست. چقدر؟ 15,600 خورده ای هست، 700 خورده ای. این تقریبا حالا جامعه ترینه، البته نمیشه بگی حالا هیچی دیگه غیر از این نیست، ولی تقریبا جامعه تره. اگر هم دیگه چیزی پیدا بشه غیر از اینا، از 16,000 بالاتر خیلی نمیره، 400 تا 500 تا دیگه بشه. حالا بین 15,000-16,000 در واقع 15,000 و خورده 16,000 این عدد کله. حذف مکررات که بشه، حدس اینه که بین 8,000-10,000 بشه، مثلا روی عدد 10,000 میمونه. و عرض شود که حالا ببینیم که اینم یک مطلب. یک مطلب دیگه هم اینه که ببینیم توثیق های ما چقدر برد داره. حالا روایات ما هم که مجموعه کل روایات ما تو هر یک از کتب اربعه عددی داره، و وسائل هم چقدر تعداد روایات وسائل، بله، ۲۰,۰۰۰ بله، خب بله، اونم وقت تقطیعش، حالا عرض میکنم اونم تقطیع خیلی داره. حالا بله،
بگذاریم.
نه بگذاریم که شما باید حفظ باشید. سی و خورده ایه، بله، منطقه. خب تو این 35,000 وسائل 200,000 هم نمیدونم در مستدرک اضافه میشه، حدود ما 60,000-70,000 مثلا روایت در دست داریم به یک معنای 60,000-70,000 که خیلیش تقطیع شده است. اونم عدد خالصش هم دست بیاد خب ارزش داره. توثیق های خاص ما 1,000 و خورده ایه، توثیق های خاص ما حدود 1,000 و خورده ایه تو کل این چی؟ 36,000. توثیق های خاص ما 1,000 و خورده ایه. اون توثیق های عام اختلاف مبناست، یکی حد اکثری هم بره جلو مثلا 2,000 تا اون در میاد، حد اکثری یعنی کامل زیارات رو بپذیره، نمیدونم تفسیر علی ابن ابراهیم رو بپذیره، رجال ابن ابی عمر رو بپذیره، اینام رو بپذیره کسی بوده مثلا 1000 تا از اونا در میاد. یعنی در واقع ما توثیق خاصم 1000 خورده ای داریم، توثیق عامم 1000 و خیلی هم بعد دست باز بگیریم مثلا. یعنی از مجموعه اون 8 تا 10 هزار تقریبا خیلی هم کسی بره جلو مثلا 1000 خورده ای ثقه دست میاره، توثیق شده دست میاره. اما نباید این رو فکر بکنی شما رو به انسداد میرسونه، برای اینکه 1000 خورده ای غالبا اونایی هستن که پر روایت هند، اونایی که مجهولند و متروکه اونا معمولا کم روایت ترن. اینا باید بس که حالا اینا دیگه حالا فردا باز.